این هفته رمان مشت بر پوست اثر هوشنگ مرادی کرمانی را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی می‌کنیم. این رمان را انتشارات معین منتشر کرده است و ماجرای آن در دوره ستمشاهی و در یکی از نقاط شهر کرمان می‌گذرد. هوشنگ مرادی کرمانی سال 1323 در یکی از روستاهای کرمان به دنیا آمد. فعالیت‌های هنری و ادبی خود را از سن 17 سالگی در رادیو کرمان آغاز کرد. او از سال 1347 به طور جدی به داستان نویسی روی آورد و قصه های مجید را برای برنامه خانواده رادیو نوشت که باعث شهرتش شد. مرادی کرمانی طی سالها فعالیت در عرصه ادبی کشور موفق به دریافت جایزه های فراوان و مهم می شد و از آثارش در سینما و تلویزیون فیلم های پرطرفداری ساختند. شما عزیزان تنظیم رادیویی رمان مشت بر پوست را از امشب تا پنجشنبه شب آینده در 6 قسمت می‌شنوید. تنظیم رادیویی این اثر را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی راوی آن هستند. تقاضا می‌کنم و اولین قسمت این رمان توجه بفرمایید. تا چشم برمیکرد کله بود، همه جور کله ای، تاس، پرمو، کمو، بیکلا، باکلا، کلانمدی، سربازی، پشمی، پارفوره، کجکوله، نونوار، کله های پیچیده توی چارقد، چارقد های ابریشمی و رنگ برنگ. جلوی چارقد ها سکه آویزان بود، سکه های ریز و درشت، زرد و سفید، براق. گاه کله ای پیش می آمد، دستی دراز می شد و سکه ای می گذاشت کف دست پدر. پدر می جنبید. قد بلندی داشت. از جلوی دکانها رد می شد. موشو آن بالا روی شانه های پدر نشسته بود. شانه های پدر تکان تکان می خورد. پیچ و تاب می خورد. پاهای موشو از شانه های پدر آویزان بود. گاهی خوابش می گرفت و پلکایش سنگین می شد. آن وقت کله ها، پیراهن ها و شلوار ها، کتری ها، کفش و کیف آویخته بر در و دیوار دکانها دورتر و دورتر می شدند. موج بر می داشتند، سنگین می شدند و لای پلکا میان خواب و بیداری آرام می گرفتند. موشو پیشانیش را می گذاشت روی کله پدر و می خوابید. به بوی گردن و چسباندن دماغش به خال سیاه و گوشتی پشت گوش پدر عادت کرده بود. همینجور به صداهای بازار، هم همه مشتری ها و کاسب ها، بیا و برو به باربرها و صدای جرق و جرق چرخ دستی هاشان عادت داشت. صدای زنگوله دوچرخه ها، ناله و التماس گداها، شعرخوانی درویش ها، داد و فریاد دست فروش ها و دوغ و شربت فروش ها بیدارش نمی کرد. صدای تنبک و آواز پدر در میان صداهای بازار را پیدا می کرد و از این سر بازار تا آن سر می رفت. اگر موشو بیدار بود، همراه آواز پدر و صدای تنبک دست می زد با دستای کوچولوش و مردم به پدر بیشتر پول می دادند. پدر می خواند و تنبک می زد. اوهای اوهای موشو جونم، دست کوچولو، پا کوچولو، جون دلو، نازنگلو، ای بلبلو، برگ هلو، قدتو برم، نازتو برم، صدای آوازتو برم. بازار تابستانا خونک بود، زمستانا گرم. قدم به قدم، دکان به دکان، گذر به گذر بو داشت. بوی پشمک توی سینی جلو قنادی ها، بوی نقل و نبات، بوی زیره، بوی تخمه و نخوچی تازه بوداده، بوی کباب. بازار سایه روشن بود. تیغه های نور آفتاب از سقف پایین می آمد. گرد و غبار در نورشان شناور بود. پدر تنبک می زد. جلو هر دکان می ایستاد و می خوان. سلام کردم، سلامی بر جمالت، خدا برکت بده خوش باشه حالت، به موشو هم بده چیزی زمالت که تا برکت کنه پود حلالت. در همین حال گاهی نقلی، نخوچی کشمشی، دانه خرمایی، انجیر خشکی از سبد و سینی دکانی بر می داشت و می داد به موشو. کله کوچولوی موشو با آن گوشای بزرگ، پوزه باریک، چشمهای ریز و نگاه تیز عین موش بود. دهانش هم مثل موش مدام می جنبید. این بود که موشو صدایش میکردن. موشو سالها روی شانه پدر نشسته بود. صبح تا شب چسبیده بود به شانه ها و گردن پدر. با تن پدر یکی شده بود. دست زده بود و پدر تنبک زده بود. بزرگتر که شد سنگین شد. پدر پیر و بیمار شد. شانه هاش قوت نداشت. خسته می شد. نفس نداشت. صداش در نمی آمد. گاهی دراز به دراز کنار بازار می خوابید. موشو از دکانی چای می گرفت و می ریخت در حلق پدر. پدر چشمایش رو می بست. حالش کمی جا می آمد. بعد پا می شد. موشو را می گذاشت روی شانه هاش و راه می افتاد. کم کم موشو از روی شانه های پدر پایین آمد. هم پای پدر راه رفت. همراه صدای دنبک دست زد. بعد خودش دنبک زد. پدر که خسته می شد کنار بازار و کوچه و خیابان می خوابید. حالش خوش نبود. موشو بالای سرش می نشست. پدر را نگاه می کرد و دنبک می زد. سر و گردنش را به چپ و راست میچرخاند و تنبک میزد و میخواند. کاسه و بشقاب چینی، بوری خوب و قدیمی، آبخوری های بلوری، میشکنه اونم چجوری، تق و تق و تق و تق و تق و تق و جینگ و جینگ و جینگ و جینگ و جینگ و جینگ. یک روز موشو دو ماه بعد از مرگ باباش تک و تنها آمده بود بازار، داشت همین را میخواند که یکو بازار شلوغ پلوغ شد. دست فروش ها بساطشان را جمع کردند، بغل گرفتند و در رفتند. زدم توی کوچه پس کوچه های دوروبر بازار. پیراهن، شلوار، شانه، ساعت، کیسه حمام، سفیداب، سنگ پا، لنگ و خیلی چیزهای دیگر از تو دست و بالشان می ریخت و می افتاد. خم می شدند و جمع کرده و نکرده در می رفتند. گداها و درویش ها هم همینجور. بگریز و بگریز. عصا و تبرزین و شال و کلاه و کاسه گدایی زیر بغل و دم و دو. هر کدام به گوشه می رفت و پشت و پناه در و دیواری قایم می شد. مأمورها هر کرا که دستشان می رسید می گرفتند، کشان کشان می بردند، می انداختند توی ماشین. موشو که دید بگیر بگیر است، تنبکش را زد زیر بغل و در رفت. زد توی کوچه ای. اما پاسبانی که کمر کوچه ایستاده بود مچش را گرفت. موشو التماس کرد. دستش را کشید. پاسبان تنبک را چسبیده بود. موقعی کش و باکش تنبک افتاد و پاسبان لگد زد زیرش. پوست تنبک پاره شد. تنه ی نازک فلزیش غر و کت شد. موشو را با تنبک پاره و غر بردن کلانتری. موشو توی کلانتری کنار دست فروش ها، ولگرد ها و گداها نشسته بود. زانوهش رو بغل گرفته بود. پاسبان سوال و جواب میکرد و روی کاغذ مینوشت. نوبت به موشو رسید. اسم و فامیل. جعفر رضا نژاد. پاسبان نوشت جعفر رضا نژاد معروف به موشو. لبخند زد و گفت موشو هم بهت میگن درسته؟ همه میدونن. سواد ندارم. ولی مدرسه رفتم. سواد یاد نگرفتم. پاسبان دست از نوشتن کشید. یعنی چی؟ خنگ بودی؟ نه. تو مدرسه بعضی از بچه ها سر به سرم میذاشتن. مسخرم میکردن. پاسبان نرمه گوشش را خاراند و تفریکنان پرسید. چطوری؟ برام شعر میساختن. با هم میخوندن. دم میگرفتن و میخوندن. چی میخوندن؟ موشو تنبکی، تنبکو بردار، بیا جلو کلاس واسه خبردار. تو چی میگفتی بهشون؟ هیچی. فقط چند بار باشون دعوام شد. کلاس با هم دید. آخرش هم مدرسه رو ول کردی. خب، پدرت کجاست؟ دو ماه پیش مرد. تو هم تنبکش برداشتی افتادی به گدایی. مزاحمت برای مردم. نه، من گدایی نمی کنم. پس چی کار میکنی؟ گدایی شاخدوم نداره. همین که دنبول و دیمبول میکنی، شرای مسخره میخونی و از مردم پول میگیری اسمش گداییه. گدایی هم جرمه. گفتم که من گدایی نمی کنم. حرف نزن. چند سال داری؟ 12 سال. تو رو خدا منو ول کنی سرکار. این دفعه رو ببخشی. همین موقع مادر موشو آمد کلانتری و یک راست رفت پیش رئیس. گریه کنان و با التماس گفت این بچه یتیم جناب سروان. نوناور منه. مجبوره با همین تنبک یه لقمه نون در بیاره. به کسی که ضرر نمیزنه. بذاریم بره پی کارش. رئیس گفت ازش شکایت کردم. شکایت؟ کی شکایت کرده؟ مگه خدای نکرده دزدی کرده؟ دستی به تنبک میزنه؟ هر کی هرچی داد میگیره. ندادم نداد. با کسی دعوا نداره. کاسبای بازار شکایت کردن مادر. خب حق دارن. نمیخوان اول صبح صدای دنبل و دیمبل رو بزن و بخون بشنون. همیشه که عروسی نیست. یکی قرض داره، قصه داره، یکی عزا داره، یکی اعصابش خرابه، یکی با مشتریش دعوا کرده، یکی با زن و بچه‌اش دعوا کرده، یکی اصلا از این جور صداها خوشش نمیاد. همه مردم رو که نمیشه مجبور کرد صدای تنبک بشنون و خوششون بیاد. گذشته از این، ما باید جلو گدایی رو بگیریم. باید بره دنبال کار. یه کار حسابی و آبرومند. مثل بنایی، آهنگری، نونوایی. در همین لحظه حسن پاسبان که موشو رو گرفته بود آمد توی دفتر روبرو رئیس کلانتری گفت جناب سروان این بار به خاطر من ببخشینش. بیچاره است. قول میده دیگه دنبال اینجور کارا نره. افسر نگاهی به حسن پاسبان انداخت. با لبخند گفت این بار به خاطر تو بره. ببینم بعد چی کار میکنه. موشو تنبک پارا را زد زیر بغل و همراه مادرش از در کلانتری بیرون آمد. مادر فکر میکرد با او چه کند. او را پی چه کاری بفرستد. استاد و عکسای تو ویترین سینما رو تماشا کرد. توی عکس جوانی سوار بر اسب میتاخت. شمشیر داشت. شمشیر رو سر دست گرفته بود و آماده زدن بود. دهانش باز بود. انگار نعره میزد. موهای بلندی داشت. توی عکس دیگر دختری توی قصری زیبا ایستاده بود و انتظار میکشید. توی عکس دیگر همان دختر گریه میکرد. توی عکس دیگر آن جوان با مرد گندهی شمشیر بازی میکرد. موشو عکسها رو خوب نگاه کرد. توی ذهنش عکس‌ها رو کنار هم گذاشت و داستان فیلم رو فهمید. از جلوی سینما و آن خیابان رد شد. رفت توی کوچه‌ای. بارها با پدرش از همین کوچه ها از همین محله رد شده بود. تنبک زنان و آوازخوانان. زنها از لای در خانه ها سرک کشیده بودند. بچه ها دنبالشان دویده بودند و با صدای تنبک دست زده بودند. بچه های کوچولو تو بغل مادرشان کنار در خانه موشو و پدرش را نگاه می کردند. موشو انقدر رفت و رفت تا رسید به قبرستانی که پدرش دفن بود. تابستان بود و قبرها زیر آفتاب داغ دراز کشیده بودند. بوته‌های گل سرخ، اطلسی و درخت‌های کوچک سر به بالای قبرها را نگاه کرد. آدم‌ها از میان عکس‌های کمرنگ و زرد شده نگاهش می‌کردند. عکس همه جور آدمی بود. آدم قبقبدار، سیبیلو، چاق، لاغر. جوانی لاغر با گردن دراز و چشم‌های بی‌حال دست زده بود زیر چانه از توی عکس موشو را نگاه می‌کرد. از روی قبرها همینطور می‌گذشت. صدای تق و توق به تیشه سنگ تراش از دور می آمد. موشو رفت دم یک آرامگاه خصوصی. آنجا دید مادرش روی یک تشک پاره کنار عکس پیرمرد بدبنوقی خواب است. کنارش یک پیت دستدار زنگ زده دیده می شود. موشو هرچه انتظار کشید که مادرش بیدار شود و با هم به خانه بروند، مادر بیدار نشد. موشو میدانست مادرش میآید آنجا، آب میریزد روی قبر مرده ها، از کسانشان پول میگیرد. از آنجا دور شد تا آبی روی قبر پدرش بریزد. گرسنه‌اش بود. زن و مرد و بچه ای آمدن سر قبری. رفت پیش آنها گفت آب بیارم بریزم؟ گفتند بیار. رفت آب آورد ریخت روی قبر. قبر تازه و خاکی بود. سنگ نداشت. گفت خدا رحمتش کنه. مرد یک سکه 5 ریالی داد به موشو. پول را گرفت و رفت. کمی آن طرف تر پسری با یک پیت عنبی از پشت محکم زد به سرش. موشو داد زد برای چی میزنی؟ برای اینکه غلط کردی آب ریختی روی قبر من. چند گرفتی؟ یالا بده من. اون ردیف قبرها مال منه. من باید روشون آب بریزم. زود رد کن بیاد پولو. اسم پسر هاشم بود. همانطور فوش میداد و پیت را میکوبید توی کله موشو. دو طرف دهانش کف کرده بود. داد زد میکشم دگه ندی. تا دیروز تو بازار تنبک میزدی، حالا اومدی اینجا که کاسبی ما رو کساد کنی؟ خجالت نمیکشی؟ خب دوستان عزیز، اولین قسمت تنظیم رادیوی رمان موش بر پوست اثر هوشنگ مرادی کرمانی رو شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت دوم این اثر، خدا نگهدار.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
گفتاریش ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، همراه هستید با سمیه نجفی در اولین وبینار تخصصی بین‌المللی ایرانشناسی با عنوان بررسی جایگاه ایرانشناسی در بنگلادش. اما در این گزارش بار دیگر می‌خواهیم گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای دکتر سید عبدالمجید میردامادی، مدیر کل محترم همکاری‌های علمی و بین‌المللی بنیاد ایرانشناسی. من ضمن عرض سلام خدمت ایشون ازشون می‌خوام در خصوص اهداف بنیاد ایران شناسی و فعالیت هایی که در خصوص حفظ و پاسداشت زبان فارسی برنامه ها و فعالیت هایی رو داشتن خدمت شما شنوندگان عزیز ارائه کنن. ضمن درود بر شما خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم. عنوان صحبتی که من داشتم در وبینار امروز در حقیقت این بود که سرزمین تاریخی ایران بنابر آنچه آگاهان و صاحب نظران تاریخی بیان میکنند به وسعت 3 قاره از مجموعه قاره های امروز جهان بوده که در دوره هخامنشیان وسعت ایران به 11 میلیون کیلومتر مربع میرسیده، یعنی 6.5 برابر وسعت امروزی، و هنگامی که ایران 40% جمعیت جهان رو در زیر لوای خود داشته، به قول هگل میگه ایرانیان نخستین قوم تاریخی هستند که نخستین امپراتوری از میان رفته تاریخ بودند. این سرزمین امروز صرف نظر از هر گونه ادعای ارضی در سرزمین‌های دیگری که خب ما امروز یک اشراف فرهنگی و جایگاه فرهنگی داریم، ولی خب دیگر ملل جهان زندگی میکنند و به نوعی میتونیم بگیم که هنوز ما آثاری از زبان و ادب، هنر و معماری و دیگر جلوه های فرهنگی و تمدنی ایران را میبینیم. امروز خب در بیش از 800 مرکز ایران شناسی ما در جهان داریم، نه حالا نهاد بزرگ بلکه اتاق ها هستند، مؤسسات هستند که در نهادهای مختلف آکادمی فعالیت خواهی دارند و عموماً به مباحث ایران شناسی میرسند. عمده هدف اصلی از تأسیس بنیاد ایران شناسی که در سال 1376 ایجاد شد، انجام مطالعات و تحقیقات علمی تخصصی به منظور توسعه دانش ایران شناسی و معرفی و ارائه چهره حقیقی فرهنگ و تمدن مردم و سرزمین ایران بود که در یک مجموعه از اهدافی است که خود بنیاد دارد و طبعا اونها رو دنبال میکنه. با توجه به اینکه یک همچین جایگاهی رو ما در جهان داشتیم، قرار شد که در اون سال بنیاد ایجاد بشه به نام بنیاد ایران شناسی که مؤسس این بنیاد آقای دکتر حبیبی بودن و اولین رئیس بودن در این مجموعه و دومین رئیس آیت الله سید محمد خامنه‌ای بودن که از سال 1392 در حقیقت مسئولیت این مجموعه را فراهم کردند و امروز ما به نوعی شاهد شکوفایی مباحث علمی، تاریخی و مطالعاتی در حوزه‌های پژوهش هستیم و در حقیقت این اهدافی که خدمتتون عرض کردم که منظور از ایجاد بنیاد ایران شناسی بود، با آمدن ایشون تحقق پیدا کرده. به هر روی جهت تحقق این اهدافی که خدمتتون عرض کردم، بنیاد ایران شناسی با عنوان یک نهاد علمی آموزشی و پژوهشی ایجاد شد که جایگاه اونم در نهاد ریاست جمهوری ایران است. البته 17 شعبه استانی دارد بنیاد و به نوعی میتونیم بگیم که دارای نهادهای علمی دانشکده‌ای داره که دانشکده ایران شناسی هست، معاونت پژوهشی داره که این معاونت پژوهشی دارای هیئت علمی هست، 10 گروه مطالعاتی داره و مأموریت ذاتی این بخش هم تحقیقات علمی در زمینه ایران شناسی از طریق انجام مطالعات، گردآوری مراجع و منابع معتبر و به اون چه که در حقیقت با ایران و نمودهای گوناگون فرهنگ و تمدن ایران بزرگ در سراسر جهان میپردازه. بزرگترین کاری که میشه گفت که در این سالهای اخیر صورت گرفته، تنظیم جدول گاهنگاری تاریخ ایرانه که بر اساس اسناد و مدارک تاریخی از آغازین دوره در حقیقت شکل گیری فرهنگ و تمدن بشری ایران در این جدول تاریخ و دیرینه اون و در مقایسه با دیگر تمدن‌های جهانی اومده. یک مجموعه آثاری هست در خصوص اسناد ایران شناسی، گنجینه اسرار اسناد ایران شناسی هست و خدمتتون عرض بکنم که یکی از بخش‌های بسیار جدی اون، بخش امور بین الملل که تا کنون 3 نشست جهانی بین المللی برگزار کرده و دارای 7 جشنواره عکس بوده، همچنین تارنماهای ایران شناسی رو جشنواره بزرگی برامون داشته و با کشورهای مختلف و دانشگاه‌های مختلف قراردادهای تفاهم و همکاری دارن که در زمینه‌های مباحث و دانش ایران شناسی فعالیت‌های جدی می‌کنن.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب آقای دکتر سید عبدالمجید میردامادی، مدیر کل محترم همکاری های علمی و بین المللی بنیاد ایران شناسی که در این گزارش همسفر ما بودند در سرزمین مادری. تا گزارش دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
نه در حد المپیکا ایریکا ایریکا یه تون خوشمزه تو پیکنیکا ایریکا ایریکا یه طعم عالی همین نزدیکا انتخاب تو کامل با ایریکا ایریکا
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
صبح قشنگیه، ببین دنیا چه رنگیه، کوکیه گرجی که باشه دنیای تو رنگی رنگیه، کوکیه سمارتیزیه بهترین پذیراییه، کوکیه سمارتیزی،
کوکی گرجی بهترین پذیرایی.
لحظه های نام وقتی انتخابت میشه چین چین، رنگی به غذا میده که دور سفره ها جمع شی، برمسی نام طعم خوش غذا، کپ تازه یه چین چین لیکوپن داره چین چین،
رب شیشه یه چین چین حاوی لیکوپن طبیعی.
ذرت بذار، پاستم بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.